أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برهان اول بر ضرورت معاد برهان حرکت بود که بحثش گذشت. برهان دوم بر ضرورت معاد برهان حکمت است که برهان حکمت هم تا حدودی بحث شد و خلاصه برهان حکمت این شد که خدای سبحان حکیم است. حکیم یعنی اون مبدأ فاعلی که هر چیزی را به جای خود انجام میده و کاری که مقصد و هدف نداشته باشد یاوه به بیهوده باشد، این کار سفاهت است. حکیم هرگز کار سفیهانه نمی کنه. پس حکیم هرگز کاری که بی هدف باشد و بی مقصد باشد نمی کنه. چون این جهان کار خداست، چنگی در بحث اثبات ثانی گذاشت، و خدای سبحان حکیم است که در بحث صفات حق گذشت، و حکیم کار بی مقصد نمی کند، پس این جهان مقصد دارد. و چون چیزی مانع رسیدن جهان به مقصد نیست، پس نیل این جهان به اون هدف نهایی ضروری است. و این همان است که به تعبیر دینی از قیامت به عنوان یوم لا ریب فیه تعبیر می شود. نه یعنی برای جهان هدفی هست، برای جهان هدفی هست اولا و جهان به هدف می رسد به ضرور ثانیا. ممکن است یک حکیمی کاری را برای هدف انجام بدهد ولی به هدف نرسد. به هدف نرسیدن مخالف با حکمت نیست، بی هدف کار کردن مخالف حکمت است. برهان حکمت ثابت می کند که برای جهان مقصدی هست بی تردید، اما آیا می رسد یا نمی رسد؟ چون جهان یک واحد است، بیرون از جهان چیزی نیست که مانع رسیدن این قافله به مقصد باشد، پس نیل جهان به هدف ضروری است. و تعبیر لطیف دینی از ضرورت معاد این است که یوم لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، هیچ تردیدی در اون نیست، زیرا نه قدرتی در برابر قدیر محض فرض می شود که جلوی اعمال قدرتی او را بگیرد، نه بیرون از جهان عاملی است که مانع رسیدن جهان به مقصد باشد. مطلب دیگری که در ذهن مطرح شده بود این بود که حکیم آن است که برای فعلش مقصدی باشد، نه حکیم کسی است که خودش مقصدی دارد. اگر اون حکیم غنی محض نبود، کاری را انجام می‌دهد برای اینکه به مقصد برسد، زیرا این حکیم ناقص است. بین این فاعل حکیم و اون هدف فاصله است. این مبدأ فاعلی حکیم کارش را میونجی قرار میدهد که به وسیله کار به اون مقصد برسد. لذا حکیم در غیر خدای سبحان هم فعلش دارای هدف است، هم خودش دارای هدف، کاری را انجام میدهد که به مقصد برسد. اگر جزء اولیا و اوحدی از انسانهای کامل باشد، کاری که می کند می کند انما نطعمکم لوجه الله، کار را برای لقاء الله انجام می دهد که هدف او لقاء الله است. یعنی این هدف را بدون این فعل ندارد، با این فعل به اون هدف میرسد. علومی را که انبیا علیه السلام یاد بشر دادن همون تغذیه فکری بشر است. در ذیل کریمه فلینظر الانسان الی طعامه از امام ششم علیه السلام رسیده است، فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عن من یأخذ، که منظور از این طعام مصداق کاملش طعام روح. اونها همون طوری که اطعمه جسم را به دیگران میدن و سخنشون این است انما نطعمکم لوجه الله، این اطعمه جان را که علوم و معارف باشد هم یاد دیگران میدن، میگن انما نطعمکم لوجه الله. انسان به هر مقامی که برسد چون کمال محض و غنی نامحدود نیست، کار را انجام میدهد که به کمال برسد. بین انسان و کمال کار واسطه است که به وسیله کار به مقصد برسد. در این گونه از موارد هم فعل هدف دارد هم فاعل. اما اگر فاعل کمال محض بود، یعنی هر فاعلی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال، ولی خود کمال اگر خواست کار انجام بدهد، او چون کمال است کار از او صادر می شود، نه کار را انجام می دهد که به یک مقصدی برسد. لذا فرض ندارد خدا هدف داشته باشد. هدف فاعل غیر از هدف فعل است. فاعل اگر ناقص باشد، همونطوری که فعلش دارای هدف است، خودش هم دارای هدف است. ولی اگر فاعل کمال محض بود، نه تنها تصدیقش دشوار است، تصورش مشکل است که انسان چگونه بگوید کمال محض هدف دارد. زیرا هر فاعلی کاری را که انجام می‌دهد برای رسیدن به کمال است، و خود کمال محض اگر بخواد کار انجام بدهد، فرض ندارد که برای رسیدن به چیزی دیگر باشد. لذا اون چون کمال است کار انجام میدهد، نه چون کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال باشد به مانند اون. و این دو مطلب را هم قرآن کریم جمع کرد، فرمود فعل خدا هدف دارد به اون عبادت و بندگی است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و مانند اون، که برای فعل هدف ذکر میکنن. خلقت آسمان و زمین برای چی، انسان برای چی آفریده شده، دریا برای چی خلق شده، اهداف و منافع و غایات را برای فعل قرآن کریم تبیین میکنه که انسان کمالش عبادت و معرفت است. این هدف فعل. حالا اگر انسان به هدف برسد یا به هدف نرسد، آیا برای فاعل فرق میکند یا نه؟ فرمود فرق نمیکند. لذا در سوره ابراهیم فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی حمید. اگر همه مردم روی زمین کفر بورزند، برای خدای سبحان اثری ندارد، چون او ذاتاً بی‌نیاز است. نه اینکه یک هدفی داشت به مقصد نرسید. فتحصله که خدا حکیم است و غنی محض، چون حکیم است کار بی هدف ندارد. کار بی هدف سفاحت است و از خدای سبحان سفاحت محال است. عالم اگر به مقصد نرسد، مقصد نداشته باشد، کاری سفیهانه. پس خلقت بی هدف کاری سفیهانه و از خدای سبحان صادر نخواهد شد. این یک سورا و یک کبرا و یک نتیجه. قیاس دوم، عالم و جهان مقصدی دارد و چیزی که نگذارد این عالم به مقصد برسد وجود ندارد. پس رسیدن جهان به هدف هم ضروری است. این دو مسئله، دو قیاس. با قیاس اول ثابت می شود که جهان هدف دارد، با قیاس دوم ثابت می شود که جهان به هدف می رسد الا و لا بود، یعنی قیامت یوم لا ریب فیه. با قیاس سوم ثابت می شود که این هدف هدف فعل است نه هدف فاعل. چرا؟ چون خدا غنی محض است، غنی محض به غیر تکیه نمی کند، کمبود ندارد، پس خدا کمبودی ندارد. این سه تا مسئله است، با سه تا قیاس منطقی میشه استنباط کرد و هر سه مسئله را ظاهرا آیه سوره مؤمنون تأمین می کند. در بعضی از آیات به یک مسئله توجه دارند، در بعضی از آیات به دو مسئله، در بعضی از آیات به هر سه مسئله. در بعضی از آیات مثل اواخر سوره آل عمران، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی این عالم هدف دارد، به هدف داشتن جهان توجه میکند. در بعضی از آیات به این که این جهان به هدف میرسد، مثل ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. در بعضی از آیات به هر سه مسئله که محصول سه تا قیاس منطقی است نظر دارد. میفرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، فکر کردید بی هدف خلق شدید؟ عبس با حکمت سازگار نیست، این محصول قیاس اول. حالا عبس نیستید، هدف داری، ولی شاید به هدف نرسی، شاید بر نگردید به مقصد اصلیتون. فبود و انکم الینا لا ترجعون، نه یقینا بر میگردید. خب حالا این هدف شما، این کمال شما مال شماست یا مال ماست؟ مال شماست. چرا؟ اگه فتعالی الله الملك الحق که هو رب العرش الکریم است، او تعالاست از این که نیازی برای داشته باشد، او رب العرش است، او ملک است. فرض ندارد به این که کار شما ترسی برای او باشد، که او متعالی است. چه شما مقصد برسید چه شما مقصد نرسید، این سه تا مسئله است که از این سه جمله مبارکه سوره مؤمنون میشه استفاده کرد و اگر به صورت به قالب منطقی در بیاد با اون سه قیاس قابل حل است. حالا اگر برهان حکمت مشکلی ندارد در چیزی نیست، وارد برهان بعدی بشه.
این مسئله که فهمید که یومن دارای دفیه ناظر به دلیل دومه، یعنی حکمت کمون قیاس دومه تشکیل میده، ناظر به قیاس دومه، یعنی که یومن دارای دفیه به برهان اول که حرکت باشه یا براهی میدیده که اقامه از برای ضرورت معاد شده هم ناظره. چون چه خصوصیتی برای دلیل دوم میدونید که دارای دفیه را اشاره به دلیل دوم میدونید؟
قیاس دوم اینه که این جهان که هدف دارد حتما به هدف میرسد. ابتدا ممکن است که 5 دلیل در یک جامعه واحد صحیح باشند، اما هر دلیلی به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد و تمایز ادله به تمایز حد وسط است. اصغر و اکبر که یکی است. ما اگر 2 دلیل برای یک مسئله اقامه میکنیم، موضوع یکی، محمول یکی، حد وسط فرق میکنه. تمام ادله را باید در اون حد وسط جستجو کرد. یک حد اصغر است و یک حد اکبر است که قضیه است و طرف موضوع و محمول است که قبلا ثابت نشده، حالا به وسیله میونجیگری حد وسط ثابت میشود. اگر گفتم در این مسئله 5 دلیل اقامه شد، یعنی 5 حد وسط مطرح است. موضوع یکی، محمول یکی، حد وسط ها مختلف، و البته در بعضی از اصول و مبادی هم ممکنه مشترک باشن. و قبلا هم عرض شد به اینکه برهان حکمت اوسعی از برهان حرکت است، برای اینکه برهان حکمت در مجردات هم هست، برهان هیچ حرکت در مجردات نیست. موجودات مجرد مثل فرشتگان و ارواح عالیه و امثال ذالک سخر از حرکت در اونجا مطرح نیست، با برهان حرکت نمیشود معاد اونها را تثبیت کرد، بلی با برهان حکمت میشود. ممکن نیست مخلوق هدف نداشته باشد. حالا هدف اونها چیست و چگونه است، این را در بحث‌های کلی نمیشه تثبیت کرد. مثل اینکه برهان علت و معلول میگوید که فعل بی فاعل نیست. اگه ما یک نقش دیدیم یه نقاشی است، اما کیه، چیکار است، کجاییه، اینها را که برهان ثابت نمی‌کند، این امور جزئی است. فرشته اگر موجود است هدف دارد، ارواح اگر موجودن هدف دارند، قلوب اولیای الهی اگر موجود است هدف دارد، هر چه غیر خداست هدف دارد. هدفشون چیست؟ لقاء الله یعنی چه؟ هشت اینها چیست؟ اینها رو باید با ادله خاصه ثابت کرد.
فهمیدید که حکمت یعنی چیزی که فاعل فعلی انجام بدهد که اون فعل غایت داشته باشد، نه اینکه فاعل غایت داشته باشد. از طرف دیگه هیچ فعلی نمیشه بی غایت باشه. بفرض میگن هر فعلی غایتی داره، منتها غایت اون فعل همون منتها الی حرکتش، همون میگن غایت فعل. اگر اینجوری باشه پس برای این ما فعل غیر حکیمانه نبود داشته باشیم، چون هر فعل غایتی داره که همون منتها الیش باشه.
بر اون غایت یعنی نهایت الحرکه، نه علت غایی. الان بحث علت غایی است، یعنی یک نظم خاصی، یک هدف معینی که فعل را به او هدایت بکند و فعل با رسیدن به او کامل بشود. انسان وقتی که در سقوط میکند این هم غایت اوست. هر موجودی در بین راه هم که بیسته غایت اوست. غایت معنی ما منتهت الیه الحرکه، این نهایت حرکت، این با تصادف هم میسازد، این با هرج و مرج عالم هم میسازد. نه، هدف یعنی کمال وجودی برای این شی، که این شی با رسیدن به او به کمال برسد. و خدای سبحان همونطوری که برای جهان هدفی معین کرده است، ابزار رسیدن به اون هدف را هم به جهان مرحمت کرد که فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی را با ابزار تکاملیش مجهز کرد بعد او را به مقصد هدایت کرد. هدایت کردن یعنی درجه عالیه وجودی همون شی، و این شی برای اینکه به اون درجه عالیه وجودی برسد به ابزار خاص مجهز است. این میشود حکمت.
و هدف پروردگار اینه که خود فعل رو به تمام برسونه، مثلا انسان را آفریده رو به تمام برسونه. از ولی در بیدونه مثلا این که هدف فعل است نه هدف فاعل، چون اگر هدف فاعل بگیریم ما زمان میدیدیم من به زنها تو جز برسونه.
بله،
و اگر هدف فاعل بگیریم مثلا اگر آمان یه جایی به هدف نرسید، این لازمه شده که فاعل به هدفش نرسید و اون با قدرت و چیز پروردگار نمیشه. با این بیانی که آن فرمودی با اون آیه لیان لا رای رسی، پس از هر از نداره که به هدف نرسد. اینجا برمون که اگر بگوییم این هدف فعل به هدف فاعل بدانیم ممکنی اینجا نرسید، وقتی نرسید لازمه شده که خداوند به هدفش نرسید باشه و این امکان نداره در جا. الان طبقی بیان دست قرآن یه حدودی به آیه مقرون هم هست سال جبران میکنه، مسئله دومش این بود که بنده میره اینا لا خود جو حتما تمام افعال به هدف میرسد. پس مانعی نداره که ما بگیم همون هدف فعل هدف فاعل هم باشه، چون غرض پروردگار که بر بندگان دوری کنه
نه، اون در بحث قدرت هست که چیزی مانعی نیست. اونجور عرض شد که هدف خدای سبحان عالم این نیست که عالم رو خلق کرده باشد که بر بندگان که سودی ببرد، و نه بندگان رو آفرید که جودی بکند. اون تقریرش اینه که اگر خدای سبحان یه هدفی داشته باشد، اون هدف خواه به خودش برگردد مثل این کسی مسکن می سازد که خودش در اونجا سکونت کند، یا هدف به غیر برگرده مثل کسی درمونگاه می سازد تا بیماران درمان بشود. هدف یا ایصال النفع به خود فاعل هست یا ایصال النفع الالغیر. اگر اینا هدف فاعل باشد معناش اینه که اگر این فعل رو انجام ندهد به غیر خیر نرساند، جود و بخششی به غیر نکند، فی ذاته ناقص است، به وسیله جود به ایثار خیر به غیر بخواد کامل بشود. این درباره کمال نامحدود فرض ندارد. خدای سبحان عالم را نیافرید که سودی ببرد و عالم را نیافرید که جودی بکند. کار خدا تا ندارد، یعنی خدا این کار را کرد تا به اون مقصد برسد. دیگر موجودات ممکن است خودشون نیاز نداشته باشند، اما یه خیری به دیگران میرساند که اگر خیر به دیگران نرسانند ناقصند. خیر به دیگران برسانند به وسیله ایصال خیر به دیگران کامل میشوند.
اینجا به
این درباره کمال نامحدود فرض نبره. چون کمال نامحدود است جود از او صادر می شود، نه اینکه یک جودی می کند که با این جود به یک کمال برسد. اولیای الهی در حد انما نطعمکم لوجه الله برایش اینی که اگر اطعام لوجه الله نباشد به لقاء الله نمی رسد، ناقص. این کار را می کنند که به اون کمال برسند. پس ایصال نفع به دیگران فعلی که فائده این فعل به فاعل برمیگردد، فائده اون نان به اون مسکین برمیگردد، فائده ایصال نان به مسکین به اون مطعم برمیگردد. اینجاشون دو تا کار است و دو تا فائده. نان فائدهش را اون گرسنه میبرد، بخشیدن فائدهش را اون بخشنده میبرد. آیا خدای سبحان این چنین است که کاری بکند، جودی برساند که وسیله جود به کمال برسد که اگر جود نکنه ناقص است؟ یا نه، چون کمال محض است جود از او صادر می شود. بسیار خوب. نه بله دیگه، این با غنی محض سازگار نیست. اگر هدف هدف فعل باشد نه، اگر هدف هدف فاعل باشد باید فاعل برگردد دیگه. هدف فاعل معناش اینه که یک هدفی را، کمالی را فاعل ندارد، به وسیله فعل میخواهد به اون کمال برسد. این درباره غنی محض که خود کمال نامحدود است فرض ندارد، چون هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای کمال انجام میدهد، خود کمال نامحدود دارد کار میکند. اللهم اینی اسألو که من کماله که به اکملهی به کل کماله که کامل. اگر یه موجودی کمال محض شد، فرض دارد که این کمال محض کاری را انجام بدهد که وسیله کار به یک مقصدی برسد که اگر اون کار را انجام ندهد به مقصد نرسد، این فرض ندارد. لذا غنی محض می شود فاعل. بله، می شود فاعل مختار، چون قدرت عین ذات حق تعالی است. قدرت کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. چون قدرت عین ذات است و این ذات عین کمال است، پس این کمال نامحدود یعنی قدرت محض. قدرت محض دارد کار میکند. اگر قدرت محض دارد کار میکند، ایجاب فرض ندارد که، چون خداست جهان آفرید دیگر چون دیگر بر نمیدارد. چرا بر نمیدارد؟ لا یسأل عما یفعل. این لا یسأل عما یفعل تحلیلش این است که ما درباره کارهای دیگر میتوانیم فرض و سؤال بکنیم از مبدا فاعلی و فرض بکنیم از مبدا غایی، همونطوری که میتوانیم سوال بکنیم از مبدأ سوری و مبدأ مادی. مثلا میتوانیم بگوییم که این فرش رو از چی بافتن؟ سوال از علت مادی است. چی جور بافتن؟ سوال از علت سوری است. همه مسائل جهان طبیعی با سوالهای از علت مادی و علت سوری زیر سوال قرار میگیرن. از اینا که گذشتیم میرسیم به سراغ مبادی دیگر. سوال میکنیم چی وادار کرد، چی این کار را کرد، یا چرا این کار را کرد. هر مبدعی زیر این دو تا سوال قرار میگیرد. در نظام فاعلی اگر بگوییم فلون شخص یا فلون شی این کار را کرد، میریم به سراغ فلون شخص یا فلون شی. کی او را وادار کرد؟ کی خود او را ایجاد کرد؟ تا برسیم به فاعلی که هستی من. وقتی به هستی محض رسیدیم میریم سوال تمام شد. از هستی محض، درباره هستی محض نمیتوانیم سوال بکنیم کی او را آفرید. همینطور هم در سلسله نظام غایی و اهداف، اهداف هر کدامشون نسبت به قبل هدفن و نسبت به بعد انتظار. چرا فلون شی انجام شد برای فلون مقصد، میم به سراغ فلون مقصد. چرا فلون مقصد انجام شد برای فلون کمال، چرا فلون کمال انجام شد برای فلون کمال. همه این اهداف زیر سوال قرار میگیرن تا برسیم به کمال محض. کمال محض زیر سوال قرار نمیگیرد. بگیم تو برای چی؟ نه میشود گفت چرا، نه میشود گفت چون. چون کمال محض همون هستی محض است که هو الاول و الاخر، هم در سلسله نظام فاعلی به هستی محض که رسیدیم سوال تموم میشه، و هم در سلسله نظام غایی و اهداف وقتی به هو الاخر که کمال محض است رسیدیم سوال تموم میشه. لذا در سوره انبیا فرمود اصلا او زیر سوال قرار نمیگیره. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل.
یعنی فعل خودش رو دوست دارد، یعنی علاقه بر این که ذاتاً باید افاضه کند به فعل خودش، اصلا فعل خودش رو دوست دارد، طالب فعل خودش هست، یحب به هم. پس بنابراین فقط نیست که ذاتاً چون کمال محضت باید افاضه کند.
البته این محبت ها محبت های فعلی است، فعلی فعلی دیگر رو دوست دارد. این محبت صفت ذات نیست، صفت فعل است. فعلی یحب هم و یحبونه، فعلی فعلی دیگر رو دوست دارد، فعلی فعلی دیگر رو طلب می کند، فعلی فعلی دیگر رو جذب می کند. چون اینها همه صفات فعلیه است. یحب هم و یحبونه، هم محبوب است هم محب. در اونجا محبت ذاتی که یحب ذاته و لا غیر. اما در مادون یحب غیر را، غیر هم یحب او را. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این محبت را از مقام فعل انتظام میکنه، میشه صفت فعل. فعلی فعلی دیگر را دوست دارد، نه اینکه ذات چیزی را ماورای خود طلب بکند که به وسیله فعل به اون مطلوب برسد. چون اگه ما فرض کردیم این کمال نامحدود است، جا برای کمال دیگر نیست تا خدای سبحان به وسیله کار خود به اون کمال برسد.
در نهایت مطلوب میشه ذات خودش.
بله دیگه، یعنی او هم هدف به ذات است، هم فاعل به ذات. لذا همه اشیا الالله محشور می شوند، چون که همه اشیا من الله هم. با حفظ این تفاوت که همه من الله هم، اما هیچ کدوم صادر اول نیستن. اول ما صدر خلق الله نور و نبینا صلی الله علیه وسلم. و همه هم الالله هم، اما این طور نیست که همه به دنافذت الله فکان و قاب و حسین و ادنا برسند. مثل این که همه قطرات به دریا می روند، اما این طور نیست که همه برن عمق دریا. این جدول های کوچک به همون لبه دریا که رسیدن بسنده می کنند. اون سیل است که خروشان خروشان می رود، همه آب را می شکافه، تو دل دریا هم می ره. این انسان کامل است که می تونه بگه انما نطعمکم لوجه الله بلغا الله برسد. از اون طرف هم دستور می رسد که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اینی که تا اونجا می تونه برسه. پس همه من اللهند با حفظ ترتیب، همه الى اللهند با حفظ ترتیب، اما خدا هو الاول و الاخر.
کنت کندن لحظی بیان تعرفت عن اعرف، این شناسایی خودش که میشه هدف.
اون روز هایی مطرح شد که از آیون فرمودن، اون هم نظیر ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این غایت فعل است، یعنی معرفت یا محبت غایت خلقت است. خلقت برای آن است که شما عارف بشوید، نه برای آن است که من شناخته بشوم. که اگه کسی من نشناسد من ناقصم، برای اینکه نقص برطرف بشود می آفرینم که معروف بشوم. اینم نظیر آیه ما خلقت الجن والانس، بیان هدف خلقت است نه هدف خالق. کمال آفرینش در معرفت است که آفریده شده عارف بشود، نه آفریننده معروف بشود. که اگر آفریننده معروف نشود ناقص است، به وسیله معروف شدن کامل میشود. این چه میفرمایید؟
ما اگر
بیاییم
این تفسیر
چهارم
رو بشتمیم و بگیم که چیزی به نام علت غایی نداره، چیزی به نام غایت وجود نداره که نیازمند علت غایی باشه، چون که غایت همون نتیجه فاعل، یعنی هر فعلی ضرورتا به یک مقصد میرسه که اون میشه منتهی الی حرکت، ما الی حرکت. چیزی جدای از ما الی حرکت وجود نداره به نام غایت که نیازمند به علت غایی باشه. یعنی بگیم هر حادثه فقط از علت او معلومه، علت که اومد ضرورتا معلوم به دنبالش میاد که به اعتبار این معلوم رو بگیم غایت. یعنی آب رو گذاشته روی آتیش، آتیش علت جوش آمدن و ضرورتا آتیش که اومد جوش آمدن رو بیاد. این نیست که جوش آمدن عنصر جدایی باشه، جدای از معلوم که بعد بگیم خب خود جوش آمدن دیگه جایی برای این نمیمونی که بگیم که حکیم باید برای فعلش قایم باشه.
این فعل که در حرکت است، این به برهان حرکت برمیگرده. این فعل که در حرکت است آیا همه امور آینده برای او یکسان است او یا سمت معینی دارد؟
سمت معینی دارد
بسیار،
اما سمت معین داشتنش به دلیل این که هر علتی تنها ازش معنی خاصی برمیگرده.
بسیار خوب. بس بنابراین الان وقتی که رفتیم بیابان هزارها بوته گیاه میبینیم که با خط سیر مشخص دارن میرن، زیرش هم هزارها انواع و اقسام سنگ هست که داره به سر معدنهای گوناگون میره، در کنارش هم میلیاردها ذرات خاک هست که هر کدام یه هدف معین داره. کدوم خاک فرو معدن میشه، کدوم سنگ فرو معدن میشه، کدوم بوته فرو گیاه میشه، هم مشخص. پس یه آینده روشن است، نه گزاف. حالا اجازه بدی بسیار خوب، این همون نشانه غایت داشتن است. آیا اینها که در حرکتن آینده گنگ و مبهم دارن یا روشن؟ یعنی میشه هر جمعه یعنی بسیار خوب بسیار خوب. پس بفرمایید آینده روشنی دارن، یعنی آیندهش هر فاعلی، یعنی این گیاهان که دارن حرکت میکنن هر گیاهی هر درخت میشه یا گیاهان درختهای خاص خواهند شد؟ اب ندارد، برای اینکه فاعل این فاعل این فعل را برای آینده خاص انجام میدهد، این مثلث به هم مرتبطند، فاعل خاص فعل مخصوص مقصد خاص. معلوم بودن اب ندارد، نه منظوره که معلول بسیار خوب نه علت غایی ده که نه بله احسن تعیین میکنه، یک فاعل است، یک کار و یک هدف، این سه امر مقبول هست؟ یعنی یک فاعل است و یک کار و هر چه شد
اون کار همون چیزی که فاعل
خواهد. احسن، پس یک فاعل است و یک کار و یک هدف.
هدف چیزی که در کار میشه اون لحاظ
نه اونی که نه بعد از این که یافت شد میشود صورت این خاک یک عاملی این خاک را به طرف معدن سرب برشدن حرکت میکنند، چون هر خاکی که سرب نمیشه که، یک فاعل است که این غافله را میبرد. ما ازش سوال بکنیم کجا میروی میگوید آینده گنگ یا روشن. همه این بوت ها در حرکت هن، اون مبدع فاعلی این بوت را رویونده داره بالا میبره، یکی گندم میشه، یکی جو میشه، فر ارزه قطع و متجاوراتون و جنات و نخیل و اعناب، همه و همه باران، یکی آب، یکی سیب است، یکی گلابی است، یکی پرتقال است، یکی نارنگی است. از تک تک این بوته ها سوال بکنیم کجا میخواد بری، یکی میگه من میخوام سیب بشم، یکی گلابی، یکی نارنگی بشم، یکی انار. فاعل است و فعل است و هدف.
اما هدف چیزی نیست، اون فرستگونی نیست به نام این هدف، همون فعل
موجود
این ما هستیم که لحاظ
نه منظورم این که وقتی که موجود شد صورت کمالیه فعل خواهد بود، چون هدف کمال فعل است. وقتی فعل رسید به او، با او ماده او میشود، او میشه صورت، این میشه کمال. بسیار خوب. پس یه علت فاعلی داریم، کار خاص انجام میدهد، این کار خاص را برای اهداف گنگ، نه در بین اهداف گنگ، برای اینکه این فعل را به یک سرمنزل معین برساند انجام میدهد. یعنی تصادف هست؟ نه میدونم، شعور که ندارد. تصادفا اتفاقا این بوته گندم گندم شو، یا یه ربط وجودی؟ بسیار بسیار. علت فاعلی، فعل خودش انجام داد، این سبز کرد، حالا این بوته هنوز روشن نشد، چه خواهد شد؟ همه مزرعه سبزن و هزارها نو محصوله. حالا این چطور در بین این هزارها فقط یکی رو انتخاب میکنه؟ اینم تصادف یا ربط وجودی است؟ بسیار خوب. پس یه علت فاعلی است، یه کار مخصوص انجام داد که از اون علت فاعلی این کار صادر میشود و نه غیر. این کار با یه هدف خاص ربط دارد و نه غیر. این ربط وجودی میگن نظام قاعده دیگه. بسیار خوب. بله دیگه. نه، بین این کار و آینده رابطه تاریکی است یا روشن؟ نه، دو تا حرف است. یه وقت ما میگیم آینده ای ندارد هر چه شو، یه وقتی میگیم آینده روشنی دارد، منتها تعیین کننده آینده روشن خود فاعل است. خب بله، قبل از اون اصلا بوته ای نبود که در از این ببار همه هم. خب اگر برهان حکمت چیزی ندارد دیگه به برهان رحمت برگرد. عرض کنم که چون بحث های معاد بعد از بحث های توحید و صفات خدای سبحان مطرح است، در بین اوصاف خدای تعالی مسئله رحمت یکی از اوصاف تثبیت شده است که کتاب و سنت روی رحمان بودن و رحیم بودن خدای تعالی عنایت دارد. رحمت در انسان و دیگر موجودات اینچنینی یه وصف عاطفی است، اون حالت انعطافی و پذیرش و دلسوزی را میگوین رحمت. در باره خدای سبحان که منزه از کارهای عاطفی و مانند آن است، رحمت معنای عاطفی نخواهد، بلکه رحمت عبارت از آن است که نیاز هر مستمندی را و کمال هر مستعدی را به او اعطا می‌کند. خدا به این موجود رحم کرد، خدا رحمان سماوات و ارض است، رحیم مطلق است، یعنی هر نیازمندی را به کمالش میرساند و هر کمالی را به هر مستعدی هم اعطا میکند. وگرنه رحمت به معنای دلسوزی و وصف عاطفی برای خدای سبحان نیست. اگر رحمت برای آن است که هر مستمندی را به کمالش برساند و هر نیازمندی را به کمال لائقش هدایت کنم، پس اون چرا که خدای سبحان آفرید، اینها که کامل بالفعل نیستن، خیلی از کمالات هست که اینها فاقدن، باید هر موجودی را به کمال لائقش هم هدایت کند و هم برساند. این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموهو، یعنی هر چرا که به زبان استعداد سوال کردید خدای سبحان به شما اعطا کرد و داد و میداد. هر چه که برای جهان ممکن باشد که به اون کمال برسد، خدایی که رحمان مطلق است این جهان مستعد را به اون کمال لائق و درخور میرساند و اون کمال را هم به این جهان مستعد و موجود آماده میرساند. این میشود رحیم. در قرآن از این برهان این چنین تعبیر میکند، میفرماد از اینا بپرس آسمان زمین مال کیست؟ معلوم می شود که لله است. خب الله اوصاف چیست؟ کتب علی نفسه رحمت لیجمعنکم الی یوم لا ریب فیه. خدای سبحان رحمت را بر خودش تثبیت کرد. کتب الزمه بر خودش ثابت کرد. کتب علی نفسه رحمه که چه کند؟ لیجمعنکم الی یوم لا ریب فیه، همه شما را به قیامت برساند. بین صدر آیه و ذیل آیه حد وسط رحمت است. چون خدا رحیم است قیامت حق است. کافر را به جهنم میبرد رو مقتضای رحمت، برای اینکه او استعداد سوختن دارد به اونجا میرساند. مؤمن را به بهشت میبرد رو مقتضای رحمت، این استعداد دریافت این کمال را دارد. هر موجود مستعدی را خدای رحیم به استعداد او پاسخ میدهد. اگر استعداد اون کمال را دارد در اون کمال، و استعداد این گونه از کمال ها دارد در این راه. چون کتب علی نفسه رحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لیوم لا ریب فیه، اگرچه اون چه همه این استعدادها با مرگ از بین برود، یعنی او به نیاز مستمندان پاسخ نداد، مستعدها را به کمالشون نرسون، عطای ممکن را از مستمندان و مستحقین دریغ داشت، یعنی رحمت نداشت. چون او رحمت دارد قیامت حق است. چون رحمت دارد هر مستعدی را به کمال لایقش میرساند. در چند جای قرآن مخصوصا تو سوره انعام این سخن کتب علی نفسه رحمه لیجمعنکم الی یوم لا ریب فیه را مطرح فرمود، و در آیات دیگر هم وقتی سخن از قیامت مطرح است، حد وسط اون برهان رحمت است. چون رحیم است قیامت حق است. این شخصی که راه تیره را طی کرد، استحقاق و استعداد نار جهنم دارد او را به اون راه برسند. این که راه صلاح و تقوا را طی کرد، استحقاق و استعداد دریافت راه کمال را دارد او را به اون راه برسند. این می شود رحمت خدای شما. شاید در فاتحه الکتاب که بعد از سخن از رحمت سخن از قیامت مطرح است، علت انسجام این باشد که الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چون رحمت او مطلقه است، روز جزایی در کار است و روز جزا دیر پوشش ملک و ملک حضرت او است. چون او رحیم است، هر موجود را باید به کمالش برساند. دنیا که داره کمال نیست، دنیا داره راهه که دارد می رود و هر لحظه در تغییر و تبدیل داریست که نه برای احسان او می شود پاداش معین کرد، نه برای اساعه او. برای اساعه او ممکن است کسی در مدت کوتاه جنایت های سنگین بکند، و اون جنایت های سنگین که هزارها نفر را از بین برد چگونه انسان رو کیفر کند؟ یا انسان کاری بکند که هزارها نفر را احیا کند. من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی با علومش بتواند هزارها نفوس را احیا کند مانند انبیا و اولیا، که استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که ظاهرا ابن مسعود بود داشت نماز میخوند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را صدا زد، این نیامد. بعد از لحظاتی حضور حضرت رفت، حضرت هم وقتی گفتم چرا نیامدی، گفت داشتم نماز میخوندم. فرمود مگر نشنیدی که خدا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سخن ما شما رو زنده میکنه. حالا اگر کسی ولی معصوم شد و میلیون ها نفر را با علوم و معارف احیا کرد، پاداش او در دنیا ممکن است؟ اگر کسی هزارها نفر را از بین برد، پاداش او در دنیا، کیفر او در دنیا ممکن نیست؟ و اینها هم که اولیای الهیان پاداششون در دنیا ممکن نیست. اصلا دنیا نمیتواند عالم جزا باشد، عالم کار. لذا چون رحمان رحیم است مالک یوم الدین است، چون رحیم هست هر موجود را باید به کمالش برساند. اینجا سخن از این که حکیم است و هدف دارد و کار عبث نمی کند نیست، حد وسط رحمت است نه حکمت. منتها اون مقدمه خارجی زمینه بسیار از این قیاس هاست. خدای سبحان هر موجود را به کمالش میرساند و چون قدیر محض است چیزی جلوی کار ای را نمیگیرد. که مثلا بگوییم او گرچه رحیم است به هر مستعدی کمال لائق را میدهد ولی مانع نمیگذارد، مانعی در کار نیست در برابر قدرت محض. اینه که هم از طرف رحمت هر مستعدی را به کمالش میرساند و هم از در قدرت جلوی هر مانعی را میگیرد. لذا در بسیار از بعضی از آیات قرآن کریم دلیل ضرورت قیامت رحمت حق است. چون رحیم است لیجمعنکم الی یوم القیامه، نه چون حکیم است لیجمعنکم الی یوم القیامه.
من
برهان عدل خواهد آمد. برهان عدل در مقام پاداش امثال ذالک است که انام المجرمین منتقمون، مسئله کیفر است و ثواب است و عقاب است و امثال ذالک. برهان عدل برهان علایده است، اما برهان رحمت مال کل جهان است، اختصاصی به مسئله انسان امثال انسان نداره. مثل که برهان حرکت مال کل جهان بود، برهان حکمت مال کل جهان بود.
مختصر رحمت این
برای انسان میاد
واسه رحمت باشه، جود یکی باشه دیگه، یعنی برگشت
میکنه جود، این برهان رحمت برمیگرده و برهان جود، یکی میشه. دو تا ایده
دادونه نفهمم. برهان جود نیست که ما نداریم.
برهان حکمت باشه.
نه، برهان حکمت با رحمت دو تا البته. برهان جود بله ما نداریم. برهان جود نیست دیگه. برهان را چون برهان جود این براهین ماخوذ از قرآن است. قرآن به عنوان یک کتابی که عقل و وحی را به هم آمیخت با انسان از راه استدلال سخن میگوید این چنین است. در این آیات حد وسط را رحمت قرار داد، اما چون رحیم است قیامت حق است، این تقریر میخواد. و اما جود در قرآن یادمون نیست برهان قام کرده
باشه. بنابراین در مواردی هم که در قرآن یا در اهلیت خداوند که صفت جود یا صفت رحمت توصیف شده، هر دو باید یکی باشن که حکم را مخلاصه باشن
حجم. یعنی تقریبا ملازم و امثال خواهد خواهد بود. مرادف نیستن جود و رحمت، اینها مرادف نیستن. احیانا خیلی از اوصاف حق متلازم ممکنه باشن و موارد صدقشون یکسان باشه.
ما اگر جهت به اصطلاح ایثار به خیر رو نسبت به متقین همین جور دیدن رحیم صفت خاص هم قدیم نظر استفاده کنیم، بعد اون جهت جزای به اصطلاح کفار و منافقین رو که جهنم قرار میده از جهت برهان عدل استفاده کنیم.
برهان عدل مشترک است. این رحمت رحمت عامه است. این رحمت جهنم را هم رحمت میگویند، بهشت هم رحمت میگویند. خدا دو رحمت دارد، یک رحمت عامه که اون رحمت عامه وسعت کل شه و به رحمت گلتی وسعت کل شه، یه رحمت خاصه است که در برابرش عذاب هست. تو این ادعیه مخصوصا صحیفه سجادی آمده که یا من تسعى رحمته امام غضبه، رحمت او نقشه میکشد جلو میرود که کجا را جهنم و کجا را بهشت. خلاصه نقشه این نظام به دست رحمت است، کجا کیفر و کجا پاداش. رحمت است که تعیین می کند مجرم را کیفر و مؤمن را پاداش بدی. تعیین کننده این کیفرها و اون پاداش ها رحمت حق است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، قبل از اینکه میخواد غضب بکند رحمت میکند. لذا در سوره الرحمن که نعمتهای الهی را میشمارد، وقتی سخن از بهشت و لذایذ بهشتی است بعد اعتراف میگیرد و یالا ربکم تکذبان، سخن از جهنم و شواذ من نار و حاضی جهنم لبارتی کدوم باید تو کذبون امثال زالک را هم به عنوان نعمتهای برجسته خدا ذکر میکند. بعد فهمت فبیالا را بخون تو کذبان رو اون دیده ببلند هم یرسلو علیکم و شبازون من نارن و نحاسون فلا تنتصران نعمت است فبیالا را بخون تو کذبان هم هورو مقصورات فرخیان، زیرا اون رحمت مطلقه است که جهنم را تنظیم کرده. اگر جهنم نبود که عده زیادی به فساد میکشیدن، عده زیادی هم خوفن من النار ایمانو میارن.
در صورت نسبت به کسانی که استحقاق به استرا جهنم رو دارن، درسته که از نظر کلی جهنم هم یکی از تجلیات رحمت هست، ولی نسبت به کسانی که معذب در عذاب میشن نسبت به اونها دیگه این فرصت نمیدونه.
یعنی رحمت خاصه نیست دیگه،
قهاریت رو
بله رحمت خاصه نیست دیگه. بله اون رحمت خاصه در برابر نعمت خاصه. نه ملاحظه فرمایید، قرآن را ما نباید تنزل بدیم، باید سطح فکر اینها رو بیاریم بالا. قرآن در چند جا فرمود کتب علی نفسه رحمه، چیکار کند؟ این تهدیدم هست، تهدیدم هست قسمت مهمش بالا کفار تبهکارانه. کتب صدرش اینه که از اینا بپرس که آسمان زمین کی خلق کرده. سیقولون نالله یا الیونم قل کتب علی نفسه رحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه که لا ریب فیه. لبه حرف متوجه اونهاست، هر موجود را به کمالش میرساند. این کسی که راه تباهی را طی میکند استحقاق دریافت کیفر دارد، این کسی راه صلاح را طی میکند استحقاق یعنی قابل هست که مورد عنایت حق قرار بگیرد. اون رحمت عام است، لذا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تنها مالک بهش که نیست، مالک جهنم هم هست، مالک یوم الدین خلاص.
مقابل این رحمت قرار نمیدید؟
نه این رحمت مقابل نداره،
مقابل رحمت خاصه
خاصه قرار میده.
آیا هر دوش مقابل قرار میده؟ من که قال عذابی اسی بود به مامنشا و رحمتی و سرد کل بشه.
بله اون رحمت خاصه است، رحمت خاصه است. بله
کل بشه.
بله اون رحمت عامه است،
اون عذابی اسی بود به مامنشا.
بله بله رحمت مطلق مقابل ندارد که و رحمتی وسعت کل شی. در سوره این رحمتی وسعت و رحمتک التی وسعت کل شی که در دعای کمیل هست مأخوذ از سوره غافر هست که فرشتگان الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض ربنا انک وسعت کل شی رحمتا و علما. همه چیز رحمت تو زیر پوشش رحمت.
اینجا رحمت رحمتی وسعت کل شی.
بله اما اینها و عذابی اصیب و همان اشا. بله بله اما این امید مغفرت هم هست، نفرمود که یقینی، چون این هم یک نوید هم بین هاست که امید بخشش هست که شما هم به شما برسد. این رحمتی که کل شی هست سعی کنید اش استفاده کنید. امید مغفرت هم هست در همون سوره ابراهیم، وعده را به صراحه ذکر میکند، وعید را به تلبیه میفرماد به این که لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم لسان برمیگرده ان عذابی لشدید نلو عذبنکم. این پیداست که وعده را به صراحه ذکر میفرماید، وعید را تلبیه. سیاق آیه اقتضا میکند که مثلا آدم اینجور خیال میکند که بفرماید لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم لعذبنکم، ولی که این چنین نیست. وعده را به صراحه ذکر می‌فرماید، وعید را فرمود یه همچه عذابی هست، نه حتما عذاب میکنم. خیلی ها را شاید خدای سبحان در قیامت مشمول عفوش قرار بدهد بی توبه، نه با توبه. خب با توبه که همه را می‌آمرزد. که این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، ولا با توبه که شرک هم میامرزه. که این لطیفه ما رو برام علامه است. همه مشرکین الیوم اگه توبه کنند و مسلم بشن که اسلامشون قبول میشه که، و همه مشرکین اسلام آوردند و ایمانشون رو اولیای الهی قبول کردند دیگه. پس شرک را با توبه خدای سبحان میامرزه. این که فبود ان الله لا یغفر عنی. بله
توبه می‌بخشن، معلوم نمی‌کنه این
تطهیر خود توبه تکلیف است دیگه. انسانی که بر می‌گردد واقعا تطهیر می‌شود. نه، درجاتشون یکسان نیست. جهنم نبردن مشمول شفاعت شدن، تخفیف در عذاب یه مسئله است، درجات عالیه بهشت عذاب دیگه است. تازه اونایی هم که هم اهل ایمانن و اهل عمل صالحن، مگه درجاتشون در بهشت یکسان است؟ تو سوره مجادله میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتهم. اون تمیز اولی محذوف است، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجه تن واحده تن. نه، دو طرف است، درجات فهم میکند. در چهره اونها نوشته است که هاولاء اتقاء الله من النار. بعد اینها از این شرم هم رنج میبرن، مسئلت میکنن خدا یا این را هم از ما بردار، این همه عذاب ها بر اینها هست. اگه یک کسی مشمول عفو الهی شد که با درجات اولیا و بزرگان یکسان نیست که. غرض اینه که خدای صبح بله میبیند دیگه، خدای سبحان به اون نشون میدهد بعد بگه این عمل تو ببخشیدم. در مسئله سوال جواب قیامت آمده که خدای سبحان یک متهمی رو احضار بکند، همه اعمال او رو به اون نشون میدهد، طور آبرو رو حفظ میکند که کسی در کنار او هست رسوا نشود. به او هم نفهمد، میفهمد این عمل تو هست یا نه، کردی یا نه، من بخشیدم. این طور نیست که خدای سبحان نتواند ببخشد یا غفار نباشد یا حتما با توبه کند. منتها فرمود این طور نیست که این آیه غرور بیاره، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اونجا هم فرمود عذابی اصیبو من اشا. این طور نیست که هر کس معصیت بکنه الا ولابد خدا جهنم ببره. امید مغفرتم هست، ممکن مشمول اون رحمت واسعه حق سبحانه و تعالی بشه، ولی هیچ که نمیدونه مشمول رحمت میشه یا نه. لذا بین خوف و رجاست. از این طرف وظیفه توبه کردن است و از این طرف هم ناامید نشدن است.
پس این رحمان و رحیم که در تفسیر گفته که رحمان یک جهت عمومیت داره در دنیا و رحیم جهت خصوصیت داره برای مؤمنین، با این رحمت یک از بحث که فرمودید مناقشه نداره
بعد،
یعنی اون در یک مرحله است، این در یک مرحله
است. حالا روی این برهان رحمت یک چیزی فرمود که اگه خدا بخواد هفته بعد یک مرور اجمالی بکنیم بعد بحث بشیم.